نیز واژه اربعین شاهدهای بسیاری دارد. برخی از مشهورترین این نمونه ها را شاید بتوان این گونه نام برد: حضرت آدم در فراق بهشت 40 روز گریست، همو در مرگ حابیل 40 روز عزادار بود، زمین 40 روز در مرگ مؤمن می گرید، نماز کسی که شراب نوشیده تا 40 روز پذیرفته نیست، خداوند متعال 40 سال به فرعون مهلت داد، حریم همسایه تا 40 در از 4 طرف است. شنونده 40مین روز هستید از رادیو ورزش. حضرت حجت الاسلام و المسلمین مرتضی مداح میهمان ما هستند. حاج آقای مداح، ما داشتیم راجع به المان‌های قهرمانی حرف می‌زدیم و گفتیم که یکی از این شاخص‌ها حق الناسی هست که امام در روز عاشورا بارها بر اون تأکید کرد و هیچ کجا از حادثه بزرگ روز دهم نیست در خاطر تاریخ که از جانب خاندان آل الله جای حق و ناسی زیر پا گذاشته شده باشه. این شاید خودش خیلی درس بزرگی باشه.
بله، اجازه من این حق و ناس رو در این روز با عظمت که عظمتش کمتر از عاشورا نیست، چرا که اختصاصا روایاتی رو پیرامونش معصومین علیه السلام فرمودن، بزرگترین حقی که مردم داشتن و زیر پا گذاشته شده بود و امام حسین حق رو برگردون، همون حق و حقیقت دین بود که بنی امیه دین رو از هویت انداخته بودن، چرا که دینی که در رأسش اخلاق هست بد اخلاقی مشاهده میکردن مردم، دینی که در او امانت یکی از اصول زندگی یک مؤمن است، امانت داری معنا نداشت، حقوق مردم اصلا ضایع شده بود و بنابراین حق بزرگی امام حسین بر گردن بشریت داره، همه انسان ها. امام حسین با قیام خودش این حق رو برگردون برای مردم تا مردم بدانند اون دینی که از طرف خدا آمده است این نیست که الان در شام توسط بنی امیه داره تبلیغ میشه. اما امام حسین مثلا حتی وقتی که با دشمنش هم روبرو میشه حرف زشت از اون مشاهده نمیشه، ولی طرف مقابل خیلی حتی کی میکنن، غیر از زخم شمشیر زخم زبانها زدن هم به شهدا هم به اسرا. مثلا در روز عاشورا امام حسین میخواد نماز بخونه، یک نفر از اون طرف فریاد میزنه میخوای بخونی بخون، اما نماز تو که قبول نیست حسین. یا مثلا اینها بد اخلاقیشون این بود که حتی نگذاشن پیکرها به خاک سپرده بشه، 3 روز بدنها روی زمین باقی موند و خیلی قضای دیگر. بعد امام سجاد میگه تو شام انقدر ما زخم زبان شنیدیم، انقدر حرفای زشت مردم زدن، طرف اومده به امام سجاد میگه خدا را شکر که پدرانتون را کشت و شما را به اسارت داره بود. بعد امام سجاد میفرمه مسلمانی تو؟ میگه بله. شما را با اسلام چه کار؟ امام سجاد میفرمه این آیه رو خوندی؟ آیه بعد رو. طرف متنبه میشه که ای داد بیداد، اینا رو ما مسلمان، اینا از ما بهتر آیات قرآن آشنایی دارن. یعنی واقعا این نشانه قهرمانی یکیش همینه که انسان برای رسیدن به هدف از وسایل خوب استفاده کنه. اگر از این وسایل غیر از اخلاقی اینا استفاده میکردن ائمه هدا علیه السلام و معصومین و همه شهدا، قطعا به نتایج نمیرسیدن. شما نگاه کن زینب سلام الله علیها در کوفه با اینکه خشمگین است بر مردم کوفه، تا 20 سال پیش اینجا زندگی میکرده، دختر حاکم جهان اسلام امیرالمومنین بوده، سرزنش میکنه، گریهشون میندازه. راوی میگه من دیدم اون کسی که داره سخن میگه خودشو ندیدم، دیدم شجاعتی مردانه دارد ولی حیایی زنانه دارد. اون چرا که گفت حق و حقیقت بود و اینو نشانه های قهرمانی حضرت زینب سلام الله علیها است و برای جاودانگی اینها همین بس که اینها از مسیر حق ذره تخطی نکردن با همه مظالمی که بر خودشون دیدن.
و اون جمله معروف که میگه هدف وسیله رو توجیه نمی‌کنه.
بله.
به خوبی توی سرشت قهرمانان عاشورا دیده میشه و کاملا متجلیه. خیلی سپاسگزارم حاج آقا. من اجازه میخوام تا در دقیقه های پایانی برنامه مجال تازه‌ای دست بده و همراه شما باشیم برای آنکه در واقع بحث امروز رو خاتمه ببخشیم.
آمدم منزل به منزل، آمدم منزل به منزل، تو به نیز من به مهمه، آمدم منزل به منزل، تو به نیز من به مهمه، یاد تو در قلب زینه، عشق تو آب و گلم بود، عشق تو آب و گلم بود، گویا غم عشق وای، گویا غم پایان نداره، درد جدایی درمان نداره، درمان نداره، گویا غم پایان نداره، درد جدایی درمان ندارد، ای وای از داغ جانان در قلب سوزان، اندوه هجران پایان ندارد، پایان ندارد، پایان ندارد، هر کس که عاشق شد در ره دوست، یا سر سپارد یا جان ندارد، یا جان ندارد، پرسی اگر از رنگ غمش سرخ و کبود است، جز آن ندارد، جز آن ندارد، یا سرخی خون، یا سرخی خون، یا روی گلگون، رنگی به جز این جانان ندارد، یا چون شقایق، یا چون بنفشه، یا سپیدی دوران ندارد.
شما شنونده 40مین روز هستید از رادیو ورزش، باز هم همراه آرش دهبندی خواهیم بود.
در این بخش از گزارش در خدمت یکی از قدیمی ها و پیشکسوتان ورزش کشورمون، حالا جوان هستند ولی به نوعی میتوان گفت که جزء نسل گذشته فوتبال ما، جناب آقای محمد مؤمنی از فوتبالیستان سابق کشورمون، چند دقیقه میخوام صحبت بکنم که جزء نفرات اولی بودن که حاضر بودن در این مراسم. آقای مؤمنی خدمتتون سلام عرض میکنم و فرا رسیدن اربعین حسینی رو خدمتتون تسلیت عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم به نوبه خودم به شما و همه شنوندگان محترم این فرا رسیدن اربعین حسینی رو تسلیت میگم و ان شاء الله هر چی که از سرور سالار شهیدان حسین بن علی بخوام، امیدوارم بهتون نصیب حالتون بشه
ان شاء الله. آقای مؤمنی، من خدمت شنوندگان عزیز اشاره کردم که آقای مؤمنی جزء نفرات اولی بودن که حاضر بودن در این مراسم. چه احساسی، چه حسی باعث شد که شما در این مراسم حضور داشته باشید در کنار سایر ورزشکارانی که خب از نسل جوانتر هستن و نقطه اشتراک شما توسل جستن به ائمه اطهار هست و الگو برداری از ائمه؟ حس شما و اینکه حضور شما رو میخوام جویا بشم در این مراسم.
خدمت شما عرض کنم که در چنین مراسماتی بالاخره همیشه ما دوست داریم که نفر اول باشیم، به خاطر اینکه حس حسین یه حسیه که بالاخره قابل انتقال و قابل وصف نیست. این یک شوریه که در هر فردی از گذشته های دور بالاخره بوده و خواهد بود و این جان به جان بالاخره منتقل میشه، از نسل به نسل منتقل میشه و یکی از دلایلی که در واقع این مراسمات همیشه زنده هست و وجود داره همین عشق به حسینه که در واقع اون حسی که انسان داره همیشه به انسان مستولی میشه و اینو میطلبه که همیشه در چنین مراسمی شرکت کنی و با در واقع توسل جستن به اهمیت هار در همه کارها به نظر من میتونه آدم موفق باشه و یکی از بزرگترین کارهایی که میتونه در این در واقع مراسم ها شرکت کنه و توسل به اهمیت هار به جوی سر وقت حاضر شدن و در واقع از بیانات عزیزان و بزرگانمون در قشر جامعه روحانیت بتونه استفاده بکنه و دانش خودش نسبت به اهمیت هار بالا ببره و منم از این قاعده مستثنا نیستم و مطمئن همین افکار تو ذهنم دارم که در اول وقت ظاهر شدم.
آی مؤمنی، تمامی ورزشکاران به نوعی در زمان حضور خودشون در مسابقات مختلف ورزشی از ائمه اطهار طلب کمک میکنن. من یادم هست اتفاق مشترک و حالا اون توسل جستن مشترکی که خیلی زیبا بود در بین شما ورزشکاران، فوتبالیستان و تماشاگران مسابقات جام باشگاه‌های آسیا بود که در تهران بود، حالا در مقابل جوبیلو واتا شکست خوردید و به مقام دوم رسیدید، اما در دیدار نیمه نهایی و خب همون فینال حضور تماشاگران و مراسم عزاداری قبل از آغاز مسابقات و طلب کمک از آقا امام حسین علیه السلام زیباترین صحنه معنوی ورزشی رو حالا از نظر خیلی از ورزش دوستان به وجود آورده بود. خود شما هم حالا به عنوان فوتبالیست توی زمین بودید و اون احساس فکر میکنم خیلی بیشتر بود.
خدمت تو هرشون عرض کنم که شما به موضوع خیلی خوب اشاره کردین. شما نگاه کنیم، من یادم نمیاد هیچ جا تا الان یادم نمیاد که حضور مثلا 120 هزار تماشاگر هیئتی به عنوان 120 هزار تماشاچی امام حسین جای دیده باشیم، ولی اونجا یک انتقال فرهنگی صورت گرفت که تمام رسانه‌های دنیا به نظر من اون صحنه رو دیدن و این شور و شعف حسینی که از طریق تماشاچی‌ها به بیننده‌های تلویزیونی منتقل می‌شد که اینو جامعه ورزش خصوصا فوتبال داشت منتقل میکرد، به نظر من کمتر کاری بود که میتونستیم در اون روز انجام بدیم. اگه خاطرتون باشه ما بازی دالیانو اونجا عقب بودیم و بچه ها در واقع اون همیت و وحدت خودشونو به وسیله در واقع همین مسائل مذهبی در واقع حفظ کردن و تونستن در پایان با متوسل شدن به عمه عطار خصوصا امام حسین بتونیم اون بازی رو برنده از زمین بیرون بیان و در واقع هم اون حس در واقع ائمه اطهاریمون رو به مردم نشون بدیم، هم حس جامعه ورزشیمون در اجرای کارهای تاکتیکی و تکنیکیمون بتونیم به جامعه ورزشیمون منتقل بکنیم که این جز متوسل شدن به ائمه اطهار خصوصا امام حسین چیز دیگه رو به نظر من در پی نداشته.
آیا محمد مؤمنی، ممنونم از شما، مجددا تسلیت عرض میکنم فرارسیدن اربعین حسینی رو خدمت شما. انشالله که همیشه در پناه آقا امام حسین علیه السلام، حضرت عباس علیه السلام، هم زندگی ورزشی و هم در زندگی خودتون موفق و معید بشید.
منم از شما و همه شنوندگان محترم تشکر میکنم.
نام حسن جانفشان رو بارها و بارها در آوردگاه های گونه به گونه ورزش جانبازان و معلولان و پارالمپیک ها و پاراسیایی ها شنیدیم و آخرین اتفاق خوب برای حسن آقای جانفشان ما بازی های پاراسیایی این چه اون بود. آقای جانفشان به شما سلام میکنم، خیلی خوش آمدید به برنامه چهلومین روز.
سلام عرض کردم خدمت شما دوست عزیز و تمام شنوندگان رادیو ورزش.
آقای جانفشان، یه نام خیلی آشنا هستین شما توی عرصه ورزش جانبازان و معلولان و اونهایی که مثلا پاراسیایی رو دنبال کردند خیلی خوب شما رو در خاطر دارند و مدال ارزشمندی که به دست اومد. ما توی برنامه چهلومین روز بیشتر از قهرمانی حرف زدیم و از تأثیرهایی که عاشورا و فرهنگ کربلا میتونه بر زندگی یک قهرمان بگذاره. شما به عنوان قهرمانی در دو عرصه چی فکر میکنید راجع به این ماجرا؟
اولا تشکر از میکنم ایام سوگواری سرباز سالار شهیدان رو همچنین فرستادن اربعین حسینی را خدمت تمام شهروندان عزیز تشکر از میکنم. واقعا نمیدونم با چه زبونی بیان کنم. به شهادت ها رزمندگان اسلام از آیین عاشورا گرفتن و در میادین مجرح های نبد عقله باطل به مرحله زور نهادن. واقعا دست گرفتیم دیگه، دست گرفتیم که در مقابل یزیدان زمان استقامت کنیم، که نذاریم که پرچم اسلام خدای نکرده به زمین بیفته. باید همه جا ما به عنوان یک مسلمان، به عنوان یک ایرانی همیشه پرچمدار اسلام بوده و راه سید و سالار شهیدان را همیشه ادامه داده و ادامه خواهیم داد.
آقای جانفشان، حالا به شکل کلیدی تر بپرسم، ببینید الان دیگه روزگار جنگ گذشته و حداقل ما جنگ روبرو و چهره به چهره نمی کنیم. 8 سال جنگ تحمیلی عراق علیه ایران هم تمام شده، یه آوردگاه دیگه است، یک میدان دیگه است و نمیتونم اسمش رو بذارم جنگ، اما یک آوردگاه برای به دست آوردن افتخار، و شما دارین توی این آوردگاه الان قدم میزنین. چطور ارزیابی میکنید؟
چون ما سفیران جمهوری اسلامی هستیم، ما باید لبیک بگیم به ندای بزرگان دینمون، رهبرمون، و همچنین دست بگیریم از قیام سرباز سالار شهیدان که واقعا در مقابل ظلم و جنایت از جون خودشون مایه گذاشتن. سفیرانی بودن برای اسلام که همیشه در مقابل دشمنان دین و مملکت همیشه مقاوم بود و همیشه جانانه در مقابل آنها ایستاد و همیشه مسلمان بودن و ایرانی بودن خود را همیشه در همه جا و در همه صحنه ثابت کنیم.
انشاءالله. خیلی سپاسگزارم ازتون. حسن جانفشان، قهرمان دوم بازی‌های پاراسیایی اینچونه کره جنوبی.
ممنونم از دوست شما. دستون در نکنم.
بهارها را در سبد پاییز و زمستان به سمت غروب می‌برند. بادها هم پای اشک‌های خداوند مویه می‌کنند. همه سنگ‌ها از دلتنگی می‌ترکند. مثل بغض همه ابرهای این حوالی. کاش آن غروب همه چشم‌ها دق می‌کردند و دست‌ها نفس کشیدن را فراموش می‌کردند. کاش چون برگ‌های خزانی همه جهان در خود فرو می‌ریخت. صدای قربت پای کاروان که در دشت می‌پیچد. همه رودها لال می شود. زمان هوای ایستادن دارد. دنیا در ابتدای فراموشی است، اما شما در ابتدای شکوفه شدنی داه ای اهالی باران. دنیا با شما دوباره آغاز خواهد شد. با این همه زر هنوز استوارتر از هر کوهی بشکوه مانده اید. همه بادها در راهند تا نفسهای معطر شما را به بهانه تبرک ببویند. اگر ابرها از داغ شما بو می بردند تا ابد بی وقفه می باریدند و جهان رنگ آسایش نمی دید. اگر سنگ صبورها کنار شما بودند می ترکیدند و یعقوب هم اگر بود دق می کرد سر بریدن یوسف را. سنگ ها پیشانی و زخمهایتان را با درد همراهی کردند. مهربانی با شما خداحافظی کرد و هیچ کس برای قربت شما آواز نخواند، اما صدای خطبه خوانی های سجاد هنوز تن نخل‌های سر به هوای کوفه و شام را می لرزاند. هنوز از عطر کلام صبوری زینب ستون‌های کافر دارالخلافه می لرزد. شب با تمام وجود می خواهد تمام قد برابر شما قد بکشد، اما صدای خطبه خوانی های این دو پرنده خورشیدی است از حقیقت که شب را ذوب می کند، کفر را می شکند و روز را فرا می گیرد. باز هم حضرت حجت الاسلام و المسلمین مرتضی مداح ما را همراهی می کنند در بخش پایانی چهلمین روز رادیو ورزش. حاج آقا، من می خواهم یه اشارهی بکنیم و یک گریزی بزنیم به اتفاق روز اربعین، روز بازگشت کاروان اسرا به کربلای معلا. چه گذشت اون روز؟
بله، باید عرض کنم که دو قول هست که آیا اسرا تونستن در اربعین اول خودشون رو برسونن به زیارتگاه شهدا یا اربعین های بعد. الان ای حالا این یک چهل روزی که مأموریت بر عهده اسیران بود که غالب اینها خانم ها بودند و فرزندان خردسال و سید و ساجدین، باید بگم که خیلی سخت گذشت. آواره بیابون ها بودند، همشون هم داغدار بودند. خود همین کفایت میکرد که اینها دیگه فقط به زاری بپردازند و مثل برخی از نوها که متاسفانه این گونه عمل شده، ولی میبینیم نه، این کار رو نمی کنن، بلکه همچنان دنبال اون رسیدن به هدف هستن. هدف نباید فراموش بشه، مقصد نباید فراموش بشه، اگرچه داغ سنگینه. و امام حسین گویا همونطوری که شهدا رو انتخاب کرده بود، اسرایی هم که بناست برن پیغام رو برسانند رو انتخاب کرده، چون همشون از یک روح بلند و یک شهامت و شجاعت. حتی بچه‌ها که این رو از لشکر دشمن میگه که به ابن زیاد ما رو به جنگ کیا فرسته، مرداشون که عجیب بودن، هر کدومشون چندین تن ما رو حریف بودن، بچه‌هاش رو مثل اونها بودن، از ما هرگز تقاضای چیزی نکردن یا حتی کتک هم می‌خوردن، به ما نمی‌گفتن نزنید. که امام سجاد در شام وقتی یزید گفت می‌خوام جبران کنم، گفت چی می‌خوای جبران کنی؟ هنوز اینا نگذاشتن ما یه عزاداری برای این همه کشته داشته باشیم. منتها عزایی که زینب برپا کرد تو شام یه حماسه بود. بعد یزید گفت خب دیگه چی؟ گفت که بابا اموال ما رو به غارت بردن. گفت خب جبران می‌کنم. گفت چی رو جبران می‌کنی؟ اموالی که بردن یادگارهای مادرمون فاطمه در این میان بوده. گفت خب اینا رو بردن دیگه کارش نمیشه. گفت خب من بهتر از اون رو به شما میدم. گفت چه بهتری؟ هدایایی آوردن امام سجاد، همه اینا رو بین فقرای شام تقسیم کرد، یکی از اونها رو اینو بر نداشت. باز اینها انقدر زیبا وارد شدن در مدینه که گویا میخوان تمام مدینه رو با خبر کنن از این فاجعه‌ای که اتفاق افتاده و اونجا هم باید پیام رسانی میکنن. من گمان میکنم که اربعین حسینی این عظمت رو به خاطر همین پیدا کرد که بلوغ مردم باید به یه حدی برسد تا این پیغام رو بگیرن. اگر اینها نمی آمدن به اسارت، مستقیم می رفتن مدینه، باز پیغام دیر می شد. شما تو این چه روز ببینید چه اتفاقاتی افتاد. ببینید قیام توابین رو داریم. خدمت شما عرشبت که یا لسارات الحسین شعارشون بود. کسانی در کوفه دیگه زنها از مردها جدا شدن، گفتن شما دیگه قاتل حسینید، ما با شما زیر یه سقف زندگی نمی کنیم. یه نز عصر عاشورا به خاطر همین پیام رسانی ها بود که این اتفاقات افتاد. اگه اینو می رفتن مدینه بعد از یک سال می مدن خبرها رو می دادن، دیگه این نتیجه ایش
دیگه این اثر گذاره.
بله، خب در کنارش هم اون حزن و اندوهی که بر آل الله وارث شده است که دل را می سوزند و ما اشکامون جاری باید باشه. و این زیارت اربعین امروز رو هر جا که هستیم انشالله سعی کنیم بخونیم، اگه تا این لحظه نخوندیم، چرا که زیارت اربعین چون زیارت عاشورا بلکه شاید سندش متقن‌تر هر جا که هستیم جایی که سقف نباشه مستحب است که این زیارت خونده بشه. و من از همه شنوندگان عزیز که وقتشون رو اگر گرفتیم پوزش میطلبم، ولی از همه التماس دعا دارم انشالله که اربعین آینده ما هم جزء زائران حسینی باشیم و همه شنوندگان عزیز انشالله.
انشالله. خیلی سپاسگزارم و ممنونم از شما. حضرت حجت الاسلام و المسلمین مرتضی مداح میگفت چقدر روزهای دلتنگی محرم را دوست دارم، روزهایی که میتوان بی بهانه در خیابان گریست. کاش قاصدک ها بوی محرم تو را با دلتنگی کوچه های بارانی گریه کنند. چقدر این کوچه های سیاه پوش از بغض پرند و امروز از همان روزان دلتنگی بی بهانه است. خداحافظ.
اینجا تهران است، موج اف ام، شبکه رادیویی ورزش.
برادر زینب، 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 برادر زینب. داداش تو میدونی خجالت زدگی چقدر سخته، من امروز خجالت زدتم داداش، داداش ماموریتم و درست انجام دادم یا نه، قدم به قدم با من بودی و دیدی، من سعی خودم رو کردم، خواهشی ازت دارم بیا تلافی کن سراغ رقیت و از من نگیر. دو جا از دستم بر می اومد انجام دادم، در مورد سه سالت کوتاهی نکردم، یه جا وقتی میخواستی بری میدان بچه رو تو خیمه خواب کردم، نذاشتم رفتن میدان تو ببیند، بین راهم هر وقت سرت بالا نگزه میومد کنار محبلم، روی بچه رو بر میگردوندم تو رو بالا نیزه نبینه. اما دو جا دیگه دست من نبود، یه جا وقتی از بالای ناقه رو زمین افتاد، خیلی سعی کردم خودم برگردم بچه رو به قافله برسونم، زجر ملعون نذاش، فهمیدم چه اتفاقی افتاده وقتی بچه برگشت، دیدم دستش به گوششه، ای داره میگه بابا بابا بابا، دستش به کمرشه میگه عمه عمه عمه، یه جمع وقتی میخواستن سرتون وارد خرابه کنن، من با عجله دویدم جلو در خرابه، گفتم سر رو وارد نکنید، خودم قول میدم بچه رو آروم کنم. سرتو وارد خرابه کردن، همون نگاه اولی که بچه به سر انداخت فهمیدم دیگه از دست میره.